سلام و به این برنامه خبری رادیو آزادی خوش آمدین. 6:30 به وقت کابل است. شروع کنیم با خبرهای یک زوج بریتانیایی که بیش از 7 ماه در زندان طالبان در افغانستان بودند، امروز آزاد شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، پیتر و باربی رینولدز پس از میانجیگری قطر به دوحه منتقل شدند. طالبان مدعی‌اند که این زوج قوانین افغانستان را نقض کرده بودند، اما جزئیات آن را روشن نکردند. ایالات متحده گفته معافیت‌های ایران برای کمک به بازسازی افغانستان لغو می شود. وزارت خارجه آمریکا گفت این معافیت‌ها که در سال 2018 صادر شده بود از 29 سپتامبر پایان می‌یابد. این اقدام بخش از فشارها بر تهران است و می‌تواند فعالیت‌های مرتبط با بندر چابهار را هم مشمول تحریم‌ها کند. در پاکستان در 2 انفجار جداگانه در ایالت بلوچستان حداقل 11 نفر کشته شدند. مقام‌های محلی گفتند این یک بمب‌گذار انتحاری کاروان نیروهای شبه نظامی را هدف قرار داد که 5 کشته بر جای گذاشت. در انفجار دیگر 6 کارگر قربانی شدند. گروه جدایی طلب اردوی آزادی بخش بلوچ مسئولیت یکی از این حملات را پذیرفته است. در خبر دیگر، خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان گفته در صورت نیاز عربستان سعودی میتواند به توانایی های اتمی پاکستان دسترسی داشته باشد. او این اظهارات را پس از امضای توافق دفاعی میان دو کشور بیان کرد. عربستان سعودی سالها از برنامه هسته‌ای پاکستان حمایت مالی کرده است. و در شرق میانه اردوی اسرائیل هشدار داده که عملیات در شهر غزه را با شدت بی سابقه ادامه خواهد داد. سخنگوی این اردو از باشندگان غزه خواست به سوی جنوب حرکت کنند، اما اعلام کرد دهلیز موقت تخلیه بسته شده است. اسرائیل میگوید هدف عملیات حماس و گروه‌های همپیمان آن است. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسند. همین خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت چند رسانه‌ای ما آزادی رادیو نقطه کام. تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. این هم نگاه گذرا به مطالب ما. پس از بیش از 7 ماه زوج بریتانیایی از قید طالبان در افغانستان آزاد شدند. صدر اعظم بریتانیا از قطر تشکر کرده و خانواده زوج خوشحالی. قطع اینترنت در چند ولایت افغانستان امید دانش آموزان دختر را هم قطع کرده. در شرق میانه عملیات زمینی اسرائیل برای تصرف غزه شدت یافته، صدها هزار نفر به جنوب شهر گریختند.
ما فرزندان داریم، زن داریم، دختران داریم. به خدا قسم از دیروز تا حالا هیچ غذایی نداشتیم و هیچ پول هم نداریم که اینجا را ترک کنیم.
بیشتر تا لحظات دیگر در همین برنامه. و چرا تیم ملی کرکت افغانستان از جام آسیا حذف شد؟
ما لحنده پر طوله که پاسیا جام که در افغانستان.
به نظر من در مجموع تیم ملی کرکت افغانستان در جام آسیا با چنین کارکردگی حق رسیدن به مرحله 4 تیم برتر را نداشت.
تشکر که همراه رادیو آزادی استیم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
یک زوج بریتانیایی که ماها در بند طالبان در افغانستان بودند امروز آزاد شدند. صدر اعظم بریتانیا از نقش قطر در این آزادی تشکر کرده و خانواده این زوج سر از پا نمی شناسند از خوشی. بیاین بشنویم که اونها پس از آزادی چی گفتند.
نخستین سخنان باربی رینولدز با رسانه ها پس از 7 ماه در قید طالبان. باربی و همسرش پیتر رینولدز در میدان هوایی کابل مقابل رسانه ها ظاهر شدند. تنها باربی یک جمله کوتاه به خبرنگاران گفت، آن هم در پاسخ به این سوال که به اعضای خانواده و دوستانت چه پیام داری. باربی در پاسخ گفت، آنچنانه که در افغانستان میگویند خدا بزرگ است. حکومت طالبان امروز جمعه باربی و پیتر رینولدز را پس از 7 ماه زندان رها کرد. هرچند اتهامات وارد شده بالای آنان روشن نیست، اما قهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان در میدان هوایی کابل به خبرنگاران گفت که آنها پس از تکمیل پروسه قضایی رها شدند.
دو شهروند بریتانیا، پیتر و باربارا رینالدز که قوانین افغانستان را نقض کرده بودند، امروز پس از تکمیل پروسه قضایی از زندان رها شدند.
پرونده پیتر 80 ساله و باربی 76 ساله نگرانی های غرب را درباره اقدامات طالبان پس از سرنگونی حکومت جمهوریت در سال 2021 برجسته ساخت. این زوج 18 سال در افغانستان زندگی کرده بودند و یک نهاد آموزشی و تربیتی را در ولایت مرکزی بامیان اداره می کردند. آنها پس از به قدرت رسیدن طالبان هم تصمیم گرفتند در افغانستان بمانند. قطر که پیشتر میان ایالات متحده و طالبان در آستانه خروج نیروهای آمریکایی میانجیگری کرده بود، در آزادی رینولدز ها هم کمک کرده است. ریچارد لنزی نماینده بریتانیا برای افغانستان هم درباره اتهامات وارد شده بر این جفت بریتانیایی چیزی نگفت، اما افزود که طالبان باید پاسخ دهند که چرا آنها را زندانی کرده بودند. او در میدان هوایی کابل پیش از پرواز به سوی قطر به خبرنگاران گفت:
از دولت قطر و تلاش‌هایش برای رهایی این جفت از زندان خیلی قدردانی می‌کنیم. واضحاً به مقام‌ها در اینجا ارتباط می‌گیرد که بگویند چرا آنها را بازداشت کرده بودند. اما خوشحالیم که حداقل امروز روز خوب است و آنان به خانواده‌های خود می‌پیوندند.
پیتر و باربی رینولدز نخست به قطر منتقل شدند و سپس به زادگاهشان بریتانیا.
و بیاین واکنش ها به رهایی این زوج بریتانیایی از زندان طالبان را کوتاه مرور کنیم. کیر ستارمر صدر اعظم بریتانیا در واکنش به رهایی پیتر و باربی رینولدز از نقش دولت قطر قدردانی کرده. خانواده این زوج در بیانیه گفته: سراپا سپاسگزار و خوشحالند که والدینشان پس از 7 ماه و 21 روز از قید طالبان رها شدند. و یک دیپلمات قطری در کابل پس از رهایی این زوج بریتانیایی به خبرنگاران گفت: این نتیجه تلاش مداوم حکومت قطر است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
و تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. خبر تازه از واشنگتن: وزارت خارجه ایالات متحده گفته که دیگر معافیت تحریم ها بر بندر چابهار ایران دوام نخواهد کرد. بعد از 29 سپتامبر امسال هر کسی که از این بندر استفاده کنه با خطر تحریم های آمریکا روبرو میشه. این تصمیم چه معنا داره برای تاجران افغان؟ همان تاجرانی که راه چابهار را یک فرصت استراتژیک بر رسیدن به بازارهای هند و آسیای مرکزی می دانستند. اتاق تجارت افغانستان میگه این یک نگرانی بزرگ است. اما پرسش ایست که طالبان در برابر این تحول چه موضعی خواهند گرفت؟ جزئیات را در این گزارش بشنوید.
امریکا با مافیات تحریم ها بر بندر چابهار پایان داد. وزارت خارجه امریکا با تاریخ 16 سپتامبر در اعلامیه در رابطه با تحریم شمار از شبکه های غیر قانونی مالی مرتبط با وزارت دفاع ایران و سپاه پاسداران این کشور در وبسایت خود منتشر کرده گفته است که پس از تاریخ 29 سپتامبر سال روان میلادی، اشخاصی که از طریق بندر چابهار فعالیت می کنند با تحریم ها روبرو خواهند شد. ایالات متحده در سال 2018 به هدف کمک به بازسازی و توسعه اقتصادی افغانستان تحریم ها بر بندر چابهار را معاف کرد. این معافیت شامل گسترش بندر چابهار، ساخت خط آهن مرتبط و ترانزیت کالاهای غیر ممنوع از طریق این بندر برای استفاده افغان ها و همچنین واردات مواد نفتی ایران از سوی افغانستان بود. اما وزارت امور خارجه ایالات متحده در اعلامیه تازه خود تاکید کرده که این وزارت اکنون این معافیت را مطابق با سیاست حداکثر فشار رئیس جمهور ترامپ برای منزوی کردن رژیم ایران لغو می کند. اما این تصمیم حکومت آمریکا چه تاثیری بر افغانستان دارد؟ خانجان الکوزای از هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و رادیو آزادی گفت:
یه مشکل ده چبانان تجولیدی.
این مشکل است که برای افغان ها ایجاد می شود، به خاطر که در آن طرف بندر واگه هم مسدود است. این تصمیم در بخش صادرات میوه خشک ما با هند مشکلات بزرگی را ایجاد می کند. آرزوی ما این است که افغان ها از این تحریم ها معاف شوند. در شرایط فعلی بندر چابهار برای ما بسیار مهم است.
مهم ده.
آقای الکوزای میگوید که افغانستان پیش از این سالانه 10% تمام صادرات خود را از طریق بندر چابهار ارسال میکرد. اما او تاکید میکند که به دلیل مشکلاتی که در ماهای اخیر در سایر مسیرهای تجارتی از جمله بندر واگه به وجود آمده است، اکثر صادرات کشور از طریق بندر چابهار صورت میگیرد. برخی از تاجران افغان که از طریق بندر چابهار تجارت میکنند نیز با توجه به مسدود بودن بندر واگه، نبود دهلیزهای هوایی و تحریم های متعدد بین المللی دیگر، این تصمیم را در شرایط کنونی اقتصادی افغانستان نگران کننده و حتی تباهی میدانند. حاجی عبدالحد تاجر افغانی که میوه خشک را از طریق بندر چابهار صادر میکند بر رادیو آزادی گفت:
این تحریم ها نه تنها بر ایران بلکه بر افغانستان هم است، به خاطر که افغانستان دیگر از مسیر پاکستان راه تجارت به هند ندارد. حالا ما تنها از همین بندرهای چابهار و بندر عباس صادرات می کردیم. خواستم این است که یا بندر واگه بروی تجارت ما باز شود و یا اینکه امریکا این معافیت را ادامه بدهد، دیگر صادرات و واردات افغانستان را با نابودی روبرو نکند.
تلاش کردیم در این مورد نظر حکومت طالبان را نیز داشته باشیم. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت و عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت طالبان تا زمان نشرین گزارش به سوالات رادیو آزادی پاسخ ندادند. پروژه بندر چابهار که به طور مشترک توسط هند و ایران ایجاد شده، مسیر مهم اکمالات بشردوستانه و تجارتی به شمول پاکستان با افغانستان است. ایالات متحده دو بار رسمان به هند در سالهای 2018 و 2019 اطلاع داده که فعالیت‌ها برای مدرنسازی بندر چابهار از تحریم‌های این کشور معاف است، زیرا این بندر نقش اساسی در فراماوری کمک‌ها به افغانستان دارد. بندر چابهار یک بندر عمیق بحری است که در ولایت سیستان و بلوچستان ایران موقعیت دارد. این نزدیکترین بندر ایران به هند است و در آب‌های آزاد موقعیت دارد و دسترسی آسان و مسئول را برای کشتی‌های بزرگ باربری فراهم می‌کند. پروژه بندر چابهار در 23 می سال 2016 بر اساس یک توافق مشترک میان هند، ایران و افغانستان افتتاح شد و اتکای افغانستان به بندر کراچی را پایان داد و زمینه تجارت افغانستان به هند و بعدا به آسیای میانه از طریق زمین مساعد شد.
Israel has many friends and allies.
Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights!
Human rights! Human rights! Human rights!
Human seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over
16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
بگرام دوباره خبرساز شده. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بار دیگر تاکید کرده که در تلاش است پایگاه هوایی بگرام را دوباره به دست آورد. او در سخنرانی روز پنجشنبه گفت دلیل اصلی تصمیم موقعیت استراتژیک بگرام است، چون به گفته او بسیار نزدیک به مناطق است که چین سلاح‌های هسته‌ای خود را تولید می‌کند. هنوز روشن نیست که آیا این فقط یک شعار است یا واقعا برنامه در کار. بیشتر در این گزارش.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ای آمریکا بار دیگر تاکید کرده است که در تلاش برای بازپسگیری پایگاه هوایی بگرام است، پایگاهی که پس از سقوط نظام جمهوری افغانستان در سال 2021 و خروج نیروهای آمریکایی از این کشور به دست طالبان افتاد. او روز پنجشنبه 18 سپتامبر در یک نشست خبری بگرام را یکی از بزرگترین پایگاه‌های هوایی جهان خواند. آقای ترامپ در ادامه سخنانش با انتقاد از خروج ناگهانی نیروهای آمریکایی از افغانستان افزود:
ما بگرام را که یکی از بزرگترین پایگاه‌های هوایی جهان است حفظ می‌کنیم. ما آن را رایگان با آنان واگذار کردیم. اکنون در تلاش هستیم آن را دوباره به دست آوریم و این می‌تواند یک خبر تازه باشد. ما در پی بازپسگیری آن هستیم، زیرا آنان به ما نیاز دارند و ما آن پایگاه را می‌خواهیم. یکی از دلایل اصلی این است که همان گونه که می‌دانید، تنها یک ساعت با محل فاصله دارد که چین سلاح‌های هسته‌ای اش را می‌سازد.
حکومت طالبان تاکنون در مورد این اظهارات آقای ترامپ چیزی نگفته است و ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت آنان نیز به پرسش‌های رادیو آزادی در این زمینه پاسخ نداده است. پایگاه بگرام در جریان 20 سال حضور نیروهای ناتو در افغانستان، پایگاه اصلی نیروهای بین المللی در این کشور بود. این نخستین بار نیست که دونالد ترامپ چنین اظهاراتی را بیان می کند. او پیش از این نیز بارها در مورد پایگاه بگرام سخنان مشابه ابراز داشته است. ترامپ در یکی از کارزارهای انتخاباتی ریاست جمهوریش گفته بود که در صورت پیروزی تلاش خواهد کرد تا بر چین نظارت کند و کنترل پایگاه بگرام را دوباره به دست گیرد. او همچنان بارها مدعی شده که این پایگاه در حال حاضر در اختیار چین قرار دارد، اما حکومت طالبان این ادعا را رد کرده و تاکید کرده است که پایگاه بگرام در اختیار هیچ نیروی خارجی نیست. ترامپ که در دور نخست ریاست جمهوری خود توافقنامه صلح دوحه میان آمریکا و طالبان را امضا کرد، بیشتر نیز از خروج ناگهانی نیروهای آمریکایی از افغانستان در دوران ریاست جمهوری جو بایدن و سپردن پایگاه بگرام انتقاد کرده و آن را برای آمریکا شرم‌آور خوانده بود. برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
چرا تیم ملی کرکت افغانستان از جام آسیا حذف شد؟ گزارش مفصل در این مورد تا لحظات دیگر میشنوید. اما حال برویم به شرق میانه. عملیات زمینی اسرائیل برای تصرف غزه شدت گرفته و حال هشدار دادن که حمله با شدت بی سابقه ادامه خواهد یافت. سرنوشت صدها هزار غیر نظامی در برابر این عملیات چی خواهد شد؟ جزئیات از جعفر احمدی.
ملل متحد پیش بینی کرده که تا پایان ماه آگست امسال حدود 1 میلیون تن در شهر غزه و اطرافش زندگی می کردند. حالا اردوی اسرائیل می گوید که از اواخر آگست به این سو حدود 480 هزار فلسطینی از شهر غزه به جنوب این شهر فرار کردند. عملیات بزرگ زمینی اسرائیل روز سه‌شنبه آغاز شد و چند روز است که اردوی اسرائیل از باشندگان غزه می خواهد که به جنوب بروند. اردو عملیات زمینی را تشدید بخشیده و در تلاش است تا غزه را تصرف کند. اردو جمعه همچنان هشدار داد که با شدت بی سابقه در شهر غزه عملیات خواهد کرد و همچنان از باشندگان غزه خواست تا به سوی جنوب فرار کنند. این در حال است که اردوی اسرائیل از بسته شدن دهلیز موقت تخلیه نیز خبر داده. این دهلیز 48 ساعت پیش باز شده بود. آویخای ادری، سخنگوی عرب زبان اردوی اسرائیل، در پیام در شبکه ایکس خطاب به باشندگان شهر غزه گفت نیروهای دفاعی اسرائیل به عملیات با شدت بی سابقه علیه حماس و دیگر سازمانهای تروریستی ادامه خواهند داد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان تروریستی میشناسند. اما بسیاری فلسطینیان میگویند که مسافرت به جنوب بسیار گران تموم می شود و جای برای بود و باش ندارند. توفیق یکی از باشندگان غزه است. او به خبرگزاری رویترز گفت که وضعیت بسیار خراب است.
ما فرزندان داریم، زن داریم، دختران داریم و خدا قسم از دیروز تا حالا هیچ غذایی نداشتیم و هیچ پول هم نداریم که اینجا را ترک کنیم.
حدود 2 سال پیش جنگ غزه آغاز شد. پس از آن که حماس در 7 اکتبر سال 2023 بر اسرائیل حمله کرد، ملل متحد گفته که مردم در غزه با قحطی روبرو شدند.
بیشتر از خبر.
تصور کنین در میانه درس آنلاین هستین که ناگهان صفحه کامپیوترتون خاموش میشه. این چیزیست که این روزها در شمار از ولایت‌های افغانستان به واقعیت بدل شده. حکومت طالبا خدمات اینترنتی فایبر نوری را در چند ولایت قطع کرده. در نتیجه صدها دانش آموز به ویژه دخترانی که تنها از راه آنلاین میتونستن درس بخوانن حال از صنفایشان عقب ماندن. چرا چنین تصمیم گرفته شد و سرنوشت شاگردا چه خواهد شد؟ پاسخ ها در این گزارش.
امی زمستان تانستیم که امکاناتی را فراهم کنیم که وای فای داشته باشه.
اورانوس مهدی یکی از دختران دانش آموز در ولایت بدخشان است. او میگوید پس از محروم شدن از آموزش و بسته شدن مکاتب برای دختران از سوی حکومت طالبان درسهایش ناتمام ماند، اما با استفاده از انترنت به گونه آنلاین با یک مکتب بین المللی به درسهایش ادامه میداد. اورانوس که حالا صنف نهم است روز جمعه 19 سپتامبر به رادیو آزادی گفت که با قطع شدن خدمات اینترنتی فایبر نوری در بدخشان دوباره با محدودیت آموزشی روبرو شده و درسهایش یک بار دیگر ناتمام باقی مانده است. با گفته اورانوس این وضعیت او را به شدت مایوس ساخته است.
چیز طور که یعنی کلن فرصله نشتیم از درست و تعلیم اینا یک راهی بود که تانستم خدمت نسبتاً پیدا کنم و همینه که بعد وای فای قد شد بقیر تقریبا کلم این دست دادم در امتیانه چارنیم بارم بکنم دادم و اول شدم زیاد زحمت کشیدم ولی زیاد نراحت شدم.
این وضعیت نگرانی شماره از دانش آموزان ایرانی برانگیخته است که تا هنوز به خدمات انترنتی فایبر نوری دسترسی دارند. نیرانا ابرام، یکی از محصلین رشته حقوق و علوم سیاسی در یک از پانتون‌های آنلاین زنان در کابل که درس‌هایش را با استفاده از انترنت وای فای به گونه آنلاین تعقیب می‌کند، می‌گوید
اینترنت ما کیفیتش پایین آمده، سرعت را که قبلا داشت نداره. فعلا تمام نگرانی و استرابی که ظرف چند روز اخیر دارم تمامش تمرکز من فقط سر اینترنت است، که اگر اینترنت هم بالاخره به کلی سر ما قطع بکنن، هرچی کتابی که در شهر وجود داشته باشه مرتبط به رشته خود او را خریداری میکنم و میخوانم و بازم من دور نمیشم از چیزی که برای خود هدف تعیین کردم و هدف دارم.
در این حال شماره از فعالان آموزش و استادانی که مضامین مختلف را به دختران محروم از مکتب و پوهنتون از طریق صنف‌های آنلاین آموزش می‌دهند نیز قطع اینترنت را یک مشکل جدی در برابر دختران دانش آموز و محصلان می‌دانند. فریده محمد، یکی از این استادان که به گونه آنلاین به شاگردانش تدریس می‌کند، در مورد برادی وازدی گفت:
قطع اینترنت در افغانستان یکی از چالش‌های بزرگ است برای دانش آموزان و محصلان. درس‌های آنلاین فقط یکانه فرصت است تا می‌توانند به اهداف و آرزوهای خود برسند. اگر اینترنت قطع شود، پس دیگر فرصتی وجود ندارد و تمام فرصت‌ها را از دست می‌دهند شاگردان. در دنیای امروز آموزش آنلاین یک نیاز است، نه یک انتخاب.
و افزود که پس از قطع خدمات انترنت فایبر نوری در مزار شریف، یکی از شاگردان دخترش دیگر نتوانست درسهایش را به شکل آنلاین تعقیب کند، که این مسئله او و شاگردانش را با شدت مایوس و نگران کرده است. پس از آن که حکومت طالبان رفتن دختران به مکتب فراتر از صنف ششم را ممنوع کرد و زنان را از رفتن به پوهنتون‌ها منع کرد، شمار زیادی از آنان به مکاتب و پوهنتون‌های آنلاین به عنوان یگانه راه بدیل روی آوردند. اما در روزهای اخیر حکومت طالبان خدمات انترنتی فایبر نوری را در بیش از 10 ولایت افغانستان قطع کرد که مشکلات جدی را در بخش‌های مختلف از جمله آموزش آنلاین به وجود آورد. این اقدام حکومت طالبان با واکنش‌های جدی سازمان‌ها و نهادهای مختلف حقوق بشری و نهادهای عامی رسانه‌ها و خبرنگاران روبرو شده و همه خواهان دوباره فعال شدن اینترنت در ولایت مختلف افغانستان شدند. این در حالی است که همزمان با گذشت 4 سال از مسدود ماندن دروازه‌های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم از سوی حکومت طالبان در افغانستان، سازمان ملل متحد میگوید که تا 7 میلیون کودک در افغانستان به دلیل ممنوعیت‌های طالبان و محدودیت‌های دیگر از دسترسی به آموزش محروم ماندند. روز چهارشنبه 17 سپتامبر 4 سال از محرومیت دختران افغان از آموزش متوسط در افغانستان گذشت. طالبان با برگشت به قدرت در سال 2021 میلادی دروازه‌های مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم مسدود کردند. سازمان ملل متحد گفته است که بیش از 2.2 میلیون دختر از ادامه آموزش فراتر از دوره ابتدایی در این کشور منع شدند.
پیام ها و نظریات شما
سلام بر رادیو آزادی و شنوندگان عزیز. اینترنت در زندگی من نقش بسیار مهم دارد، مخصوصا برای آموزش، ارتباط با دوستان و خانواده و دسترسی به اطلاعات روز. اگر دسترسی به اینترنت قطع شود، اول از همه در درس و کارهای تاثیر منفی میگذارد. نمی توانم به منابع آموزشی آنلاین دسترسی داشته باشم و ارتباطم با بیرون از خانه یا کشور محدود می شود. همچنین خدمات بانکی، ثبت نام ها یا حتی اطلاع رسانی در شرایط اضطراری خیلی دشوار خواهد شد. امیدوارم اینترنت با قیمت مناسب و کیفیت خوب در دسترسی همه قرار بگیرد. تشکر.
ما از اینترنت اگر استفاده خوب بگیریم، خوب است که در زندگی ما تغییرات زیادی میاره دیگه، که ما کارمون از طریق ازی میتونیم که حل فصل کنیم، میتونیم که به یک دوستمون پیام بدیم، میتونیم که درس مون را خواندن میتونیم. ما بسیار مشکلاتمون ما از طریق اینترنت حل فصل میکنیم. تشکرم از شما. سلام علیکم و رحمت.
عرض دارم خدمت صدای آزادی و شنونده های برنامه صدای آزادی. فقط یک نکته من خلاصه میکنم که اسلام مخالف کار کرده زنان نیست به هیچ عنوان، بلکه استقبال میکند. وقتی که اسلام اجازه میده که زن تجارت بکنه، زن بیاموزه، زن بخانه، زن کار بکنه و تربیه فرزند در کنار مادر ترجیح میده، بس یک چیز واضح و روشن است که با تاسف حکومت کنونی افغانستان به یک نحوی میخواه که اسلام رو گونه دین تاریک و سراپا جهل و نادانی به دیگر آهانه بود بکنه. نهادهایی است که زنان در اونجا خیلی مهم است. ولی با تأسف که خواهرای ما از آموزش و آموختن و کار کردن محروم هستن.
پیام شما نظر شماست.
و حال برویم به دنیای ورزش. تیم ملی کرکت افغانستان در جام آسیای 20 اوره پس از باخت در برابر سریلانکا و پیش از او برابر بنگلادش از دور رقابت ها حذف شد. کارشناسان میگن نتیجه اصلا غیر منتظره نبود. اما آیا کرکت بورد پاسخگو خواهد بود یا نه؟ جزئیات در این گزارش.
شماری از کارشناسان افغان کرکت دلیل اصلی حذف تیم ملی و بازگشت بدون دستاورد آنان از جام آسیا را بی‌نظمی و آماده نبودن تیم عنوان کرده تاکید میکنند که در ترکیب تیم باید تغییرات اساسی ایجاد شود. بختیار ساحل، کارشناس کرکت و رئیس پیشین زون اسپینغر یا زون شرق کرکت بورد افغانستان، به رادیو آزادی گفت با توجه به بازی‌هایی که تیم ملی انجام داد، به گفته او حق صعود به مرحله بعدی را نداشتند.
به نظر من در مجموع تیم ملی کرکت افغانستان در جام آسیا با چنین کارکردگی حق رسیدن به مرحله چهار تیم برتر را نداشت. تیم هایی که به مرحله چهار تیم برتر رسیدن واقعا حق دار بودند، چون با آمادگی کامل، نظم و برنامه ریزی دقیق وارد این رقابت ها شده بودند. در حالی که تیم افغانستان نامنظم بود و ناآماده، من فکر می کنم که تیم ملی کرکت افغانستان برای آینده نیاز به تغییرات بسیار مهم بنیادی و عمیق دارد.
تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات جام آسیایی سال 2025 روز پنجشنبه 18 سپتامبر در برابر سریلانکا شکست خورد و سفرش در این جام به پایان رسید. افغانستان پیش از آن از بنگلادش نیز شکست خورده بود و تنها در برابر هنگ کنگ پیروز شده بود. افغانستان در برابر بنگلادش با تفاوت 8 دوش شکست خورد و سریلانکا نیز در اوره 18 هدف 170 دوش را که از سوی افغانستان تعیین شده بود تکمیل کرد. افغانستان پیش از این بازی ها در سلسله مسابقات سی جانبه با پاکستان و امارات متحده عربی نیز دست خالی ماند و در دیدار نهایی پاکستان بران غلبه کرد. محمد واصل وصال، کارشناس کرکت و رئیس رسانه وصال، نیز از آنچه به گفته او نامتوازن بودن تیم ملی کرکت افغانستان در جام 20 اوره آسیا و بیشتر در رقابت های سه جانبه است انتقاد دارد.
منگا دیر زیاد حساب په خپل آل راوندران او سپینران
او بیش از حد روی آل راوندر ها و سپینر ها حساب میکنیم. ما اصلا بالران تیز انداز فست بالر نداریم و با تنها یک فست بالر هم بازی ها را انجام دادیم. این یک نقطه ضعف بسیار بزرگ ما در کرکت است. از سوی دیگر در بخش بیتینگ اگر ببینید یک تیم باسی بتسمن وارد میدان نمی شود. این یکی از دلایل بزرگ شکست ما بود. دست کم باید در ترکیب یک تیم 5 بتسمن اصلی وجود داشته باشد تا بتوانند در رقابت پیروز شوند.
سید نسیم سادات، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، در مورد این انتقادها به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما کرکت بورد در صفحه فیسبوک خود نوشته است با تأسف سفر جام آسیای 2025 به پایان رسید. قابل یادآوری است که از گروه بی این رقابت ها که افغانستان نیز در آن حضور داشت، سریلانکا و بنگلادش و از گروه ای هند و پاکستان به مرحله چهار بهترین راه یافتند. بازی های 20 اوره جام آسیای 2025 به تاریخ 8 سپتامبر در امارات متحده عربی آغاز شد. هرچند قرار بود این مسابقات در هند برگزار شود، اما به دلیل تنش‌های سیاسی میان پاکستان و آن کشور، مکان برگزاری تغییر یافت. این هفته همین دور جام آسیا است، اما افغانستان برای نخستین بار در سال 2014 فرصت حضور در این رقابت ها را پیدا کرد. تیم ملی افغانستان سال گذشته توانسته بود به مرحله دوم این بازی ها را یابد. رقابت های جام آسیا سوی شورای کرکت آسیا و هر دو یا چهار سال یک بار برگزار می شود. بیشتر قهرمانی های این جام به هند، سریلانکا و پاکستان رسیده است. هند 8 بار عنوان قهرمانی را به دست آورده، سریلانکا 6 بار و پاکستان 2 بار توانسته از جام آسیا را از آن خود کند. تیم بنگلادش هرچند 2 بار به دیدار نهایی این رقابت ها راه یافته، اما موفق به کسب قهرمانی نشده است.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خیلی خوش آمدید به جلسه هفتم از جغرافیای صنف 11 هم. خیلی خوشحال هستم که در مقابل شما قرار دارم و درس‌های بسیار خوب و جالب و شنیدنی را با هم یکجا می‌خوانیم. امروز هم به ادامه درس‌های گذشته خود می‌خوانیم که جغرافی اقتصادی افغانستان و جهان را صحبت می‌کنیم. خب درس امروزی که ما می‌خوانیم بسیار یک موضوع جالب و دلچسب هستم. شما تا هنوز کلمه بانک را شنیدین؟ چون می‌فهمین که برای بانک چیست، برای جایی هست که پول ذخیره میکنین یا جایی هست که معاش ها حواله میشه. خب ببینین این چگونه هسته، بانک چگونه به وجود آمد، بانک در افغانستان کدام بانک بود که ایجاد شد و همچنان عملکردهای بانک را ببینیم چگونه هستن. در این جلسه ما قرار است درباره بانک بخونیم و پیش از این که ما درباره بانک بخونیم، موضوعات دیگه مانندی مناطق توریستی افغانستان و همچنان تجارت و اهمیتش همچنان ما قرار است که در این جلسه با هم بخونیم. خب پس بیان که این جلسه ها این موضوعات مهم را با هم شروع کنیم. خب در نخست مناطق توریستی کشور را در نظر بگیریم. افغانستان دارای جاذبه های توریستی زیادی هست، که از جمله آثار فرهنگی و تاریخی، که آثارهای فرهنگی و تاریخیش مانند موزه ها، آبداد تاریخی و مذهبی، همچنان بازارهای صنایع دستی هست که از جمله آثار فرهنگی و تاریخیش هست، و مناظر طبیعی مانند کوه ها و دره ها و دریاها و منابع طبیعی دیگه که در افغانستان وجود داره، و گذشته از اینا شهرها و مناطق مهم توریستی که در افغانستان وجود داره که بامیان هستن، که بامیان مجسمه هایی که در بامیان وجود داره از جمله یه شهرت جهانی داره که توریست های داخلی و خارجی برای دیدنش میآید، و همچنین پارک ملی بند امیر هست که سالانه از 34 ولایت افغانستان برای دیدنش به بند امیر میرن و از اونجا دیدن میکنن، و همچنین مقاره های حکاکی شده ای که داره. همچنین در ولایت بلخ ما زیارت روضه شریف را داریم که در مزار شریف واقع شده، بسیاری از مردم افغانستان برای زیارت در منطقه میرن، و همچنان در هرات هست که زیارت خواجه عبدالله انصاری، برج عیاران و مصلاها و منارها هستن که بیشتر مردم به این منطقه هم میرن، و همچنان در غزنی تپه سردار، بالا حصار و منارهای تاریخی که وجود داره، در کابل پارک ها و باغ ها و بند قرقه و بند دره پغمان هست که در این مناطق بیشتر مردم میرن برای دیدنشان، و در ننگرهار باغ مومله و آثار تاریخی حده است که بیشتر مردم در این مناطق برای دیدنش میرن، و همچنان پیدا میشه که بخوانیم مناطق توریستی که در افغانستان وجود داره، جاذبه های تاریخی و فرهنگی در ولایت هرات و غزنی که هستن. در ولایت هرات خودش از آثار تاریخیش تحت پوشش یونسکو قرار گرفته، و همچنان غزنی نظر به شهرتی که داره از جمله شهر فرهنگی بین المللی شناخته شده. همچنان ساحات طبیعی توریستی که در افغانستان وجود داره، کوههای پامیر است که پامیر خرد و بزرگ هر دویش جاذبه های توریستی زیاد داره، دیگه مناطق نورستان هستن، و همچنان باغهایی که در کابل، جلال آباد، هرات و قندهار و مزار شریف وجود دارن، همه سالانه گردشگران خارجی و داخلی از این مناطق بازدید میکنه، و همچنان فرصت های توسعه توریسم هست که افغانستان این مناطق مهمی توریستی رو دارد، جاذبه های توریستی خود داره، و همچنان مردمانی هم هست که در افغانستان برای بازدیدش میه، ولی نظر به امنیتی که در افغانستان هست، نظر به چالش های امنیتی که هست، بیشتر مردم جهان آمدن نمیتونن به افغانستان. خب یک چالش هست که باید اینا را دولت ما در نظر بگیره و بتانن که برای اقتصاد کشور، برای بهبودی روند اقتصادی و توریستی کشور کمک کنن. خب گذشته از اینا اگر بیشتر بخوانیم درباره تجارت میخوانیم. خب اول اگر تجارت و اهمیتش بخوانیم، باید بفهمیم که خود تجارت چیست. تجارت خودش اگر بیشتر ما فقط معرفی میکنیم در کتاب مکتب، ولی در وقتی که پوهنتون بخوانین یک مضمونی به نام تجارت، یک رشته به نام تجارت و بانکداری هست که در پوهنتون هم هست که بسیار تجارت یک حوزه بزرگ را در بر میگیره، ولی ما فقط اینجا تعریف میکنیم و به شکل بسیار مختصر کوتاه تشریح میکنیم. خب تجارت به تبدیل کالا و خدمات از طریق خرید و فروش به منظور رفع نیازهای اقتصادی گفته میشه. یعنی که یک کالا را تولید میکنن، زیاد تولید میکنن، به خاطر که دیگه نیازهای خود به نیازهای خود بررسی کنن، نیازهای خود مرفوع بسازن، او رو میفروشه در مقابل پول او یک چیز دیگه برای خود میخره. این خودش یک تجارت میشه. مثلا ما در افغانستان اگر در نظر بگیریم، مناطقی هست که سیبش زیاد است، مناطقی هست گندمش زیاد است، کچالویش زیاد است، او کچالوی خود به حدی که خودش نیاز داره او رو برای خود نگاه میکنه و باقی موندهش که زیادی هست و را میفروشه، در مقابل پول او میره جنس دیگر برای خود میخره. یکی هست از جمله اقتصادی تجارت از خودش. خب تجارت برای بسیار اشیاها و خدمات زیادی در نظر گرفته شده که از جمله یه است که شرایط خاصی که داره، همچنان تولیدات اضافی هستن، دیگه باید تجارت تخصص داشته باشه، بفهمه درباره تجارت، وظایف کار خود بفهمه در کدام، یعنی تجارت خوب بلد باشه که چگونه تجارت کرده بتاره، ولی تجارت بخشای کوچیک و کلان داره، از بخشای کوچیکش نیاز به دانش زیاد نیست. مثلا دکانداری اگه در نظر بگیریم، فقط جنس بخره و بفروشش ماشین حساب داشته باشی، پول بگه و جنس بتیم قسم است. و همچنان باید در مقابل تجارت موانع سیاسی، فرهنگی و گمرکی نباشه و همچنان راه های مواصلاتیش خوب باشه و تقاضای مردم را مرفوع کرده بتانه، از جمله اهمیت تجارت میشه. و همچنان درباره تجارت اگه بیشتر بخونیم، در تاریخ افغانستان تجارت بسیار از زمانهای قدیم رواج داشته که افغانستان محلی بود که شرق و غرب را به همدیگهشون وصل میکرد، که جاده مهم ابریشم قرار داشت که یک محل ترانزیتی بود. و همچنان فعلا هم افغانستان که به بحر آزاد راه نداره و همچنان کشورهای آسیای مرکزی هم به ابهار بحرهای آزاد یا آبهای آزاد راه نداره و کشورهای مرکزی آسیای مرکزی تجارتشون اگه بخواین با جنوب آسیا انجام بدن، از راه افغانستان انجام میده که یک محل ترانزیت برای افغانستان هستن. و همچنان وضعیت تجاری فعلی افغانستان هم نسبت به گذشته خوبتر شده، که راه مواصلاتی اکثرا جور شده و به بهره برداری سپرده شده، که وضعیت فعلی خوبتر هسته، یعنی که زیاد خوب نشده ولی خوب هسته. خب به ادامه شده که بخوانیم تجارت داخلی، تجارت داخلی خودش تجارتی هست که همه مردمی که داخل افغانستان برای خودشان تولید میکنن داخل خاک خود افغانستان به فروش برسانه و تجارت شوه. که مثلا اگه در نظر بگیریم، مردم که در دهات هستن، اونا نباتات و سبزیجات و ترکاری های رکی زرع میکنن، وقتی حاصلش میگیرن به شهرها میبرن و در مقابل او جنسشون یک جنس دیگر میگیرن. اگه در نظر بگیریم، بیشتر مردم اگر کچالو میکارن، کچالو را کشت میکنن، از او وقت که حاصل میکنن او را به شهرها میبرن، به شهرهای بزرگ میبرن، اونجا میفروشن. وقتی که بفروشن، از پولی که از کچالو به دست میارن، میرن یک نیازمندی دیگه شان رفع میکنن، مثلا میرن لباس میگیرن، یا میرن مواد تعمیراتی میگیرن، یا مواد میگیرن که مواد غذایی میگیرن. این خودش هم یک نوع تجارت داخلی هست. و همچنان صادرات که در افغانستان وجود داشته، محصولات مانند قالین که بیشتر در ولایت های شمال افغانستان بوده، از جمله قلم بسیار مهم صادراتی در کشور به شمار میره. و همچنان اقتصاد داخلی افغانستان نیاز به بازسازی داره، که طی جنگ های دهه های اخیر بسیار آسیب های زیادی دیده، ولی باید اینا بهبود پیدا کنه، که این نیاز به دولت بسیار خوب داره که اینا را دولت در نظر بگیرن و تجارت داخلی افغانستان، تجارت داخلی کشور را بررسی کرده و را بازسازی کنن، که برای رشد اقتصاد کشور، برای رشد اقتصاد مخصوصا کشور خود ما بسیار اهمیت زیادی را داره. خب تجارت خارجی، خب همین قسم که گفتم، افغانستان یک مرکز تجارتی و ترانزیتی در قاره آسیا شناخته میشه، که یه نظر به مواد تولیدات زراعتی و معدنی که داره، اینا به موادهایش به خارج و بازارهای جهان ارسال میشه. و همچنان حوزه های تجارت خارجی یکی بارتر هست، که تبادل کالا بین افغانستان کشورهای سوسیالیستی مانند اتحادیه شوروی و چین هسته و آزادش که بیشتر در اروپا و آمریکا و ژاپن صورت میگیره و نیمکار هند هست که توسعه تجارت تاریخی با هند بوده که در گذشته بوده انجام میشده و همچنان تغییرات در سیستم تجارت و وقتی که اتحادیه شوروی در افغانستان سقوط کرد سیاست های اقتصادی و تجارتی تحولات زیاد را ایجاد کرد و همچنان وقتی که دولت بانک های خصوصی و جذب سرمایه گذاری داخلی را انجام داد که به توسعه تجارت خیلی کمک زیاد کرد و همچنان صادرات و واردات افغانستان اگر در نظر بگیریم صادرات افغانستان میوه های خشک و تازه قالین گلیم سنگ های قیمتی و همچنان منابع طبیعی مانند پشم گوسفند رودی گوسفند اینا که هست از جمله اقلام صادراتی افغانستان به حساب میره و همچنین واردات افغانستان ماشین‌آلات هست مواد نفتی کیمیاوی گندم شکر منسوجات و کالاهای مصرفی و استهلاکی اینا از جمله واردات کشور هستند. ببینین افغانستان کشور ما صادراتش نسبت وارداتش نسبت به صادراتش خیلی زیاد هستند. صادراتش بسیار اقلام محدود هست ولی وارداتش بسیار زیاد هستند. ولی ما باید کوشش کنیم که صادرات ما بیشتر شود. وقتی که صادرات ما بیشتر شود اقتصاد ما خوبتر شده میره بهبود مییابه که میتونیم کشور خود کشور صنعتی بسازیم. باید در قسمت اقتصاد کشور ما بیشتر کار شود تا بتانیم زندگی خوب ما مردم افغانستان تجربه کنیم. خب طبق که خود شما میفهمین افغانستان مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنه. باید اقتصاد افغانستان کوشش شود تا اینا زندگی مرفه تر و خوبتر رسه تجربه کنن. خب ببینین میزان صادرات و واردات کشور نظر به کتاب جغرافی صنف 11 این آخرین احصائیه که صورت گرفته در سالهای 1381 تا سال 1386 هجری شمسی صورت گرفته که واردات بیشتر از صادرات بوده. طبق قبلا هم گفتم در افغانستان فعلا هم وارداتش نسبت به صادراتش خیلی زیاد هست. باید ما کوشش کنیم که صادرات ما بیشتر شود نسبت به واردات ما و همچنان توقعات که در آینده میره با توقعاتی که هست تولیدات داخلی بیشتر میشه. نظر به پلان هایی که هست باید اینا تولیدات داخلی بیشتر شد و اونا به خارج صادر شد و همچنان بیلانس تجارتی افغانستان خوبتر شد. ولی فعلا بیلانس تجارتی افغانستان منفی قرار داره. باید ما کوشش کنیم که اقتصاد افغانستان خوب شه. و میرسیم به بانک را ببینید چی هستن. خب در نخست بانک را اگر تعریف کنیم، بانک یک موسسه حقوقی هست که از مردم و دیگه مردم دولتی، ارگانهای دولتی، مؤسسات دولتی پول میگیره و او را حفظ میکنه و به افراد دیگه او را قرض میده. و همچنان یک تعریف دیگه هم بانک داره. بانک واحد اقتصادی هست که به طور مرتب اعتبار میگیره و اعتبار میده. و خود ریشه کلمه بانک بعضی ها میگه آلمانی هسته که از بانک به معنای یک نوع شرکت گرفته شده، یا بعضی ها میگه کلمه ایتالیایی بانکو هسته که سر را به معنای نیمکت هسته که صرافا بالای او مینشسته. و همچنان انواع بانک ها دارن. بانک مرکزی، تجاری و شخصی هسته که همه اینا رو ما در درس های آینده میخوانیم. خب گذشته از اینا بیاین که کارخانگی شما رو براتون بگم که کارخانگی شما چی هسته. سه تا سوال براتون آماده کردیم. یک، تجارت و صنایع کشور در کدام حالت هست؟ دوم، نحوه عملکرد و وظایف بانک های تخصصی در کشور را مشخص توضیح نمایید. و همچنان بانک چی است و چگونه فعالیت را انجام می دهد؟ درباره موضوعاتش رو تحقیق کنید و جوابشان را پیدا کنید. خب این بودم از درس امروزی ما و شما. امیدوار هستم که یاد گرفته باشین. تا جلسه بعد شما را به الله پاک و به نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام خوش آمدین به جلسه هفتم جغرافی صنف دوازدهم. امروز هم مطابق درس‌های گذشته خود موضوعات بسیار جالبه از جغرافی صنف دوازدهم را با هم می‌خوانیم. موضوعاتی که امروز قرار است بخوانیم درباره
نژادها و همچنان درباره تقسیمات جغرافیایی نژاد هستن که موضوعات رو ما میخوانیم. خب ما در نژاد در بخش صنف جغرافی صنف هفتم، هشتم و نهم بحث کردیم. مثلا وقتی که مقاره های آسیا و اروپا و افریقا و استرالیا اینا رو خواندیم، درباره نژادهای اون مناطق هم صحبت کردیم. ولی حالا در جغرافی صنف دوازده هم درباره نژادها و تقسیمات جغرافی نژادها به شکل کلی صحبت میکنیم که درباره کلا درباره جهان هسته با هم صحبت میکنیم. ما تا جای کوشش کردیم که تمام موضوعات جغرافی را، جغرافی صنف دوازده هم را که موضوعات کلی کتاب بودن، اونا رو ما بسیار به شکل خوب کاتگوری کردیم و به شکل آسان خلاصه نویسی کردیم و برای شما تدریس میکنم به شکل خلاصش. خب در نخست ما اگر در قسمت نژاد بخوانیم، تعریف و انواع نژادها را بخوانیم. خب در نخست اول تعریفی اگر داشته باشیم از نژاد، نژاد به گروه از افراد گفته میشه که دارای ویژگی های ارثی مشترک مانند جلد و رنگ جلد و نوع رنگ مو، شکل بینی و چشم و سایر علایم ظاهری باشه. این خودش نژاد هستن. و نژادهای اصلی، نژادهای اصلی در جهان به سه دسته تقسیم میشه. شماره اول نژاد سفید یا اروپایی. نژاد سفید یا اروپایی خصوصیات ظاهری شامل پوست سفید، قد بلند، موی خرمایی، بینی بلند و چشمان باز هستن. نژاد زرد، ترکی یا مغولی هم گفته میشه، پوست زرد، موی سیاه و صاف، بینی کوتاه، چشم بادامی، سر مدور، قد کوتاه هستن. نژاد سیاه یا استوایی، پوست تیره، بینی پهن، موی مجعد، لبهای زخیم. اینا از جمله نژادهای اصلی در سراسر جهان هستن. و نژادهای مختلط هم هستن که نژادهای مختلط از ازدواج‌ها و مهاجرت‌های میان نژادهای مختلف به وجود آمده که نژادهای مختلط مانند مولات و سامبو هستن که اینا از جمله نژادهای مختلط مشهور یا تعدادشون نژادهایی هستن که تعدادشون زیاد هستن. خب تاثیر محیط بالای نژادها. خب در نخست شرایط طبیعی و اقلیمی در تکامل نژادها نقش بسیار مهمی داره که چگونه گی به وجود آمدن این نژادهای متفاوت شده. خب در نخست که بوده تمام انسان‌ها یک شکل بوده که امی اقلیم و محیط بالاشان تغییر کرده که عوامل ظاهریشون تغییر کرده. مثلا سیاه‌پوستان زندگیشون در مناطق گرم باعث افزایش ملانین در پوستشون شده که رنگ جلدشون را تیره کرده. خب در مناطق گرم که سیاه‌پوستان زندگی میکردن اونجا به خاطر که پوستشون از بدنشون محافظت کنن، ماده ملانین را ترشح میکرده. این ماده ملانین به مرور زمان که این قسم ترشح شده به شکل ارثی از یک شخص از یک ارث به ارث دیگه انتقال پیدا کرده که بالاخره به شکل ارثی به همهشون رسیده و حال پوستشون تیره هسته. و موی مجعد باعث محافظت از جمجمه در برابر گرمای شدید است. خب پوستشون به خاطر اینکه در مقابل نور آفتاب ازشان محافظت کنه و موی مجعدشان به دلیل ای که سرشان جمجمهشان از گرمای بسیار زیاد آفتاب جلوگیری کنه، مویشان شکل مجعد را گرفته. خب اینا تغییراتی هست، واکنش های طبیعی برای بدن سیاه‌پوستان شده. سفیدپوستان در مناطقی که نور آفتاب کم میتابه در مناطق زندگی میکنه، به این دلیل است که پوستشون سفید باقی مانده که در تابستان مقدار ملانین در پوستشون زیادتر میشه و این دلیل در تابستان رنگ پوستشون گندمی شکل میشه. و زردپوستان هست که زردپوستان در مناطقی که دارای باد طوفان باعث تنگتر شدن چشمهایشان شده و تا در برابر خاک و رگ محافظت کنه. خب زردپوستان یا نژاد مغولی اینا نژادها هستن که چشمشون تنگتر هستن که چشم تنگترشون به خاطر اینه که در مناطق صحرایی زندگی میکنن، طوفان ها در اونجا میوزه و چشمهایشان وقتی که پود گرفتن به این دلیل که خاک و رگ داخل چشمهایشان نره، این قسمی باعث شده که از یک نسل به نسل دیگه انتقال کنه و به شکل ارثی حال همهشون چشمهایشان تنگتر شده. خب تاثیر مواد غذایی بر نژادها هم قسم که محیط بالای نژادها تاثیر خود گذاشته، مواد غذایی هم تاثیر داره. خب رابطه تغذیه و تکامل نژادها، نوع تغذیه در هر منطقه تاثیر مستقیم به خصوصیات جسمشان داره. تاثیرات تغذیه بر نژادها، مثلا زردپوستان غذای اصلیشون برنج است که مواد مغذی کمتر داره. مردم استوایی یا سیاه‌پوستان مواد غذایی اونا غنی از ویتامین هاست که برای رشد جسمشان تاثیر زیاد داره. و مردم مناطق سرد غذای پرچربی مصرف میکنند که به ذخیره انرژی کمک میکنند و عدم تفاوت در هوش و استعداد. خب ولی اگر ما این نژادها را از لحاظ ظاهری اگر بررسی کنیم که اینا تفاوت های زیاد داره، ولی از لحاظ هوشی و استعدادشان هیچ تفاوتی بین نژادها وجود نداره. همین هوش و ذکاوتی که مردم سیاه‌پوستان دارن، سفیدپوستان و زردپوستان هم هوش و ذکاوتشون یکسان هسته، ولی از لحاظ ظاهری با همدیگهشون تفاوت های زیادی را داره. خب نقش ملانین در تفاوت رنگ پوست، طبقی که قبلا گفتم در سیاه‌پوستان ملانین باعث شده که رنگ پوستشون تیره تر شد. خب ملانین خودش چیسته؟ ملانین ماده تفاوت رنگ جلد میان افراد میشن. نقش ملانین در نژادها، در مناطق اگر مقدار ملانین در پوست انسان ها زیادتر است تا از آسیب اشعه آفتاب جلوگیری کنند که باعث تیره شدن پوست میشه. در مناطق سرد مقدار ملانین کمتر است تا بدن بتونه نور آفتاب را جذب کنه و ویتامین دی تولید کنه. در تابستان مقدار ملانین زیاد میشه و پوست سفیدپوستان رنگش گرم به گندمی تشکیل میده و وراثتی شدن و ویژگی های نژادی این ویژگی ها طی هزاران سال از نسل به نسل تبعیض نژادی یکی است که در زمان های قدیم و حالا هم نه چندان قدیم در قرون 17 و 18 اینجا گفت که نشر هر نوع نظریه که برتری نژادی را تبلیغ کنه ممنوع هست. هر گونه کوشش برای ایجاد تبعیض نژادی جرم محسوب میشه. در نتیجه ایش تمام تفاوت های نژادی نتیجه شرایط محیطی و تاریخ بشری است. هیچ نژادی به دیگر برتری نداره و تمام انسان ها برابر هست. وقتی که پیمان نامه امضا شد، یعنی که تمام هر نوع فعالیت، هر نوع برتری دادن نژادها با بالای نژاد دیگر ممنوع شد و تمام انسان ها برابر و اکتیشان برابر هستن، هیچ کس از کزیدگی برتری نداره. این اعلامیه را سازمان ملل به تصویب رساند. تقسیمات جغرافی نژادها، تقسیمات جغرافی نژادها، نفوذ آسیا از نژادهای مختلف تشکیل شده. خب در نفوذ آسیا را در نظر بگیریم، اکثر مردم آسیا زردپوست را تشکیل میدن. نژادهای سفید آسیا هم در قاره زندگی میکنن ولی نسبت به نژاد زردپوست کمتر هستند و ازدواج بین نژادها سبب پیدایش نژادهای مختلط یا دورگه هم شده. بیشتر مردم آسیا را زردپوست ها بیشتر، چون که مناطق مانند چین، کره جنوبی، کره شمالی، ژاپن و کشورهای دیگه آسیایی اینا از جمله نژاد زردپوست هست که بیشتر مردم قاره آسیا را زردپوستان تشکیل میده. گروه های نژادی قاره آسیا، خود نژاد زرد، نژاد زرد مغول ها، تبتی ها، سامیت ها، ترکمن ها، قرقز ها، مردم چین شمالی، کوریا، ژاپنی ها، اینا که هستن از جمله مردم نژاد زرد هستن و همچنین مردم جنوب شرق آسیا، چینی جنوبی، کامبوج، لاوس، تایلند، میانمار، ویتنام، اینا هم از جمله نژاد زرد هستن. نژاد سفید محل اصلیشون غرب کوه های هیمالیا هستن که از جمله افغانی ها، ایرانی ها، قفقازی ها، روس ها، سامی ها کشورهای عربستان، سوریه، اردن، اسرائیل، ترکیه و کردستان میشه. اینا نژاد های سفید قاره آسیا هستن و نژاد سیاد قاره آسیا مناطق استوایی سیلون، جنوب کوههای هیمالیا، هندوستان، شبه جزیره مالاکا، جزیره جزایر اندیمان و نیکوکار، اینا از جمله مناطق هستن که سیاه‌پوستان در مناطق زندگی میکنن. گروه های نژادی قاره آسیا، نژاد سفید، گروه بندی نژادی اروپا هست. شمالی و شرقی اسکاندیناوی، انگلستان، شمال فرانسه، آلمان، لهستان، بخشای از روسیه. آلپی مناطق مرکزی و غربی اروپا را تشکیل میده. مدیترانه مردم گندم رنگ است که کشورهای اطراف مدیترانه را هستند. دینارکی شامل آلبانی، بخشای از اروپای شرقی و همچنان لاپن ها است، ساکین شمال تر نقاط اروپا است. اینا نژادهای گروه نژادی در قاره اروپا هست. و در افریقا سیاه‌پوستان 70% نفوس قاره اروپا را تشکیل میده که بانتو ها در مناطق غرب، مرکز، شرق و جنوب شرقی افریقا سکونت دارند. نیلوت ها قدشان بلند است، به اکثر 83 متر میرسه که در مناطق سودان، اوگاندا و کنیا زندگی میکنه. پیگمی ها قد کوتاه دارند که 147 سانتی متر میرسه، ساکن جنگل های استوایی افریقا هستند. بوشمن ها و هوتنتوت ها قدشان کوتاه، اطراف صحرای کالاهاری زندگی میکنه. عرب بربر ها هست که در شمال افریقا در الجزایر تونس و مراکش سکونت دارن. و اروپایی ها و آسیایی ها هم هستن که در المغرب و افریقای جنوبی، زیمبابوه، کنیا، زایر، ماداغاسکر و موریشوس در این مناطق مردم اروپایی و آسیایی سکونت دارن. های اروپایی هستن. نژاد سفید، نژاد سیاه ورود از طریق برده‌داری هستن. در جنوب شرق ایالات متحده امریکا، جزایر کارابین، ونزوئلا، سورینام، گیانای فرانسه و پاناما در این مناطق نژاد سیاه زندگی میکنن. و نژاد مختلط که مولات هست که از ترکیب ازدواج سیاه‌پوستان و سفیدپوستان هستن. و زونبوس ترکیب از نژاد ازدواج سیاه‌پوستان و سرخ‌پوستان هستن که سکونت در امریکای مرکزی و در امریکای جنوبی دارن. خب این بودم از درس امروزی ما. شما امیدوارستم درس امروزی را یاد گرفته باشین. و داخل کارخانگی ما که مد نظر گرفتیم است که درباره نژادهای آسیا چی میدانید و همچنان نژاد سفید را تشریح کنید و درس امروزی را خوب بخوانید پیش خودتون. خب این بودم از درس امروزی ما. شما را تا جلسه بعدی به الله پاک و به نیاز میسپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتون.
بابا داغت بام برما دل و ای جانان ایام ما بابا داغت بام برما دل و ای جانان ایام به کندی بریدی دلگمای ای دل و دل خانه علالو کندی بریدی دلما
یا بازی زن ایام چیزن می دیریا کم خوگی گی داستا پتلو منی چی گورو کله چم خوگی گی یا بازی زن ایم چه زنم دیریا کم خوگی گی داستا پتلو منی چی کورو کله چم خوگی گی یا بازی زن ایم چه
بمبی بلندی مفتونه ببیند خودتا ای تو برای بالای بمب از دور ببینم خودتا ای تا بجم بالا بتا کنه بفهمم گپتا تا بجم بالا بتا مفتون بفهمت گپتا تا بداغت با مرمانیل و رجانان ایام به کندی بردی دلگ مازل دل خانه یابا کندی بردی دل مازل
دور اخمان جانان یابا نخاطر و خیاما دور اخمان جانان یابا نخاطر و خیاما ای دمرا نازک دے چی خبره کبھی ہم خوگی گی وی دمرا نازک دے چی خبره کبھی ہم خوگی گی آواز زنیم چی زڑ میں دریا کم خوگی گی داستان بتلو مانی چی کورم کل چم خوگی گی آواز زنیم چی